اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. از ادب احترام دارم خدمت شما بزرگواران، از اینکه در محضر شما هستم خداوند متعال رو شاکرم. زیاد مصدعتون نمیشم. بار دومی که سوریه رفتم چند تا از رزمنده های دلاور فاطمی بنده رو در حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها شناختم و صحبت بینمون رد و بدل شد. شاید بگم یکی از پربرکت ترین روزهای عمر بنده بود. با اتفاق چند تن از دوستان روبروی حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها ایستادیم و دستام رو گذاشتیم رو هم دیگه، گفتیم بیاید اینجا قول بدیم در پیشگاه بی بی حضرت زینب سلام الله علیها که تا جایی که میتونیم پیام رسان مظلومیت و دلاوری های شهدای فاطمیون باشیم و رزمندگان فاطمیون. حقیقتا شاهکاری به وجود آوردن و یک نقطه عطفی بود در تاریخ مردم افغانستان. بارها عرض کردم دانشجوی افغانستانی که حالا بیشتر با ما ارتباط دارن، عرض میکنم میگم که اگر میلیاردها میلیارد پول خرج میکردیم که بخوایم اینطور شرافت مردم افغانستان رو نشون بدیم، نمیشد که این شهدا با خون خودشون کرد. من اینجا نیومدم یک سری حرفهای کلیشه‌ای بخوام بزنم، نه، این که عرض کردم یقین بنده است و اعتقاد بنده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام با دو اسلام جنگید. ما هم باید بجنگیم، ما هم باید بجنگیم، یا همین که شیعه علی بودن رو بگذاریم کنار. این لاجرم است. امیر مؤمنان از یک سو با اسلام اشرافیت، اسلام هدف وسیله را توجیه بکن، اسلام سکولار، اسلام لایک، اسلام کاخ خضرای معاویه جنگید، یک اسلام عملگرا، اسلامی که همه چی رو میشه توجیه کرد به اسم اسلام. در جمل و صفین، علی خصوص صفین، و سوی دیگر با اسلامی جنگید که اسلام مقدس نماهایی بود که تو سجاده خوابشون میبرد، پیشونیشون از در اثر سجده کبره میبست. این اسلام نهروان بود، اسلام خوارج، و امروز هم دو نماینده این اسلام تو منطقه وجود داره. یکی اسلام ترکیه است که همان اسلام معاویه است، اسلام گناه، اسلامی که کابارها با باشن، یکی هر کار حق کاری دلش بخواد بکنه، این طرف بره نماز بخونه، کسی هم با کسی کار نداشته باشه. یک اسلام هم اسلام آل سعود و وهابیت و تکفیری ها و داعشی هاست و افتخار میکنیم به عنوان شیعیان امیر مؤمنان که امروز هم کماکان داریم با این دوتا اسلام میجنگیم. اینا اسلام نیستن، اینا آمدن تا یک گرایشات انحرافی رو از اسلام به وجود بیارن و به قولی یک خانش غلط اسلامی به وجود بیارن. جالب اینجاست، در ظاهر باید بین این دوتا اسلام دعوا باشه، یعنی بین اسلام ترکیه و اسلام عربستان، اما میبینیم که هرگز اینطور نیست. شما میبینید آقای اردوغان از اسلام وهابی تکفیری و عملکرد مدیریتی سعودی ها در همین حادثه دلخراش منا دفاع میکنه. خب این نشون میده که اینا دو لبه یه قیچی هست. نگاه نکنید در ظاهر با هم تفاوت داره، نه خیر. هزار رکعت شما در کنار کعبه نماز بخوان، 2000 رکعت در مسجد ایا صوفیه ترکیه نماز بخوان، امریکا با شما کاری ندارد، اسرائیل هم با شما کاری ندارد. تمام روزهای عمرت رو روزه بگیر، تمام شبهای عمرت رو به احیا و شب زنده‌داری بگذرون. صهیونیست‌ها با شما هیچ کاری ندارن. صبح تا شب برای ابا عبدالله عزاداری بگیر، سینه بزن. اگر از توی اون عزاداری فقط فحش‌ها و لعن و نفرین شما به یزید برگرده، به یزید 1400 سال پیش، با شما هیچ مشکلی ندارم، خرج نماز و روزه و عزاداریتون رو میدم. مگر مردم ایران قبل از انقلاب نماز نمیخوندن؟ روزه نمیگرفتن؟ مگر حج نمیرفتن؟ چیه هایی عوض شد بعد انقلاب؟ نه خیر عزیزم، اسلام حسین ابن علی مبنا به دیگر، اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام، اسلامی که حاضر نیست ثانیه‌ای تحت لوای حکومتش معاویه‌ای رسمیت یابد. فکر میکنید آقایان به امام حسین نگفتن که یا حسین با یزید مبارزه نکن؟ عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن زبیر، تمام این عبدالله ها به ابا عبدالله میگن نرو حسین، یا اگرم میخوای بری برو یمن، برو ایران. خط و مشی تعیین میکنن برای امام زمان وقتشون. یا حسین میکشنه تا؟ پاسخ ابا عبدالله اینه: اگر قرار است با امضا و اثر انگشت من و حسین اسلام یزیدی یه شکلی پیدا کنه برای خودش، یزید هم بشه خلیفه مسلمین و علل اسلام السلام، فاتحه همچین اسلامی رو من خوندم، من از مرگ میترسونم. الموت علا من رکوب العالی و العار علا من دخول الناری، انا الحسین ابن علی. من از مرگ میترسونم، من پسر علی هم. چی میگید شما؟ فیا سیوف خزی، بسم الله بیاد، ها شمشیر ها بیاد منو دربر بگیرید. چی میگید؟ تشیع تا زمانی که تو این مسیر داره میره، شیعه علوی و حسینی باقی خواهد ماند. اگر روزی شد اسلام سازش، اسلام بیعت با بچه کش ها، اون دیگه اسلام نیست. یک پوششی از اسلام درست کردن و گذاشتن درش که تو هم آقا یه گرایشی، خانشی از اسلام باش. حالا که او وهابی مسلمونه، او تکفیری مسلمونه، او سکولارم مسلمونه، تو هم یه رو مسلم. نه خیر عزیزم، به دوستان رزمنده من توی سوریه عرض کردم، گفتم یک نکته کلیدی دارم تا ارزش کارتون رو بدونید. یقینا حال شما خیلی بهتر از امثال بنده است. عرض کردم وقتی ما شیعیان نتونستیم از جان 11 اماممون محافظت کنیم، نتونستیم، عده و عده نداشتیم، بلد نبودیم، کار بلد نبودیم، تربیت نشده بودیم، بلد نبودیم وقتی امام زمانمون داره نماز میخونه دو نفر محافظ وایستن تا ابن ملجم ها نیاد، کار امنیتی یاد گرفتیم، اما هزینش بالا بود، علی دادیم. بلد نبودیم امام زمان اون 14 سال تو زندان انفرادی باشه بریم آقامون نجات بدیم. 11 گنج رو از دست دادیم و خدا آخرین گنجینه رو نگه داشته. تا روزی که کار بلد نشیم او را نخواهد داد. شما عرض بود روزی اون آقایی که همه ما دلهامون به یاد او میتپه باز خواهد گشت، که شیعه بتونه از جان امام زمانش دفاع کنه. خب خدایا کجا امتحان پس بدیم؟ خدا میفرماد بسم الله، تویی که از حرم دفاع میکنی، معنیش میدونی یعنی چی؟ یعنی خدایا منو نگاه کن، من دارم از این حرم که این تکفیرا بهش میگن سنگ و چوب دفاع میکنم. معنیش میدونید چیه؟ معنیش اینه اگر سال 61 هجری میبودم سلول سلول بدنم ازم جدا میکردن، نمیگذاشتم خاندان اهل بیت رو بسازم. من این که برای سنگ و چوب جون میدم، برای خود این بزرگواران جان ندم؟ معنیش اینه وقتی من بعد از 1400 سال لشکر 20 میلیون نفری اربعین رو درست میکنم که بعد از 1400 سال برم دور حرم وایستم بگم عبد والله یا زهرا ما ننسا حسین، بعد از 1400 سال بگم لبیک یا حسین، این معنیش میدونین چیه؟ یعنی اگر آن روزی که آقای ما تکیه کرد به خانه کعبه آن صوت دلنشین حجازی زمین و زمان را گرفت که انا بقیت الله انا سمسام المنتقم، لشکر شیعه آماده است، لشکری که تمام مرزها رو شکست. همین مرز مهران خودمون 4 لاین آدم می رفتن. امام حسین گویا همه روادید و اون چیزایی که ما خودمون ساختیم همه رو برداشت، فرمود مهمونان باید بیان. این مانور شیعه است، مانوری که 20 میلیون 30 میلیون آدم میره تو یک شهر که ابتداییات مسائل شهریش هم نداره، برادرانه نژاد میره کنار، مهم نیست اهل کجایی، عراقی، ایرانی، افغانستانی، پاکستانی. عزیزانی که اونجا بودن دیدن از تمام کشورها این پرچما بالاست. این مدیریت مردمی خودجوش رو میبینید؟ حالا نگاه بکنید مدیریت آل سعود تو حج، 2 میلیون زائر، 1500 تا 2000 نفر کشته میشه. اینا معنی داره عزیز دل من. بزرگترین تجمعات تاریخ بشری میدانیست متعلق به شیعه است، با اینکه به لحاظ جمعیتی نسبت به خیلی از ادیان و فرق دیگر در اقلیته. این چه معنی داره؟ این معنی این که هر لحظه و هر آن میخواد خودشو برسونه به اون جایی که باید اون صدا رو قراره بشنوه. امروز خون ابو حامد ها، فاتح ها، شهید اسماعیلی، شهید حسینی، شهید نسیم محمدیان و امثالهم از همان واقعه 1400 سال پیش عاشورا داره خون می‌جوشه. وقتی شهید رضا اسماعیلی رو گرفتن بردن تکفیریار بیسیم رو یه سره کردن گذاشتن جلوی دهنش و خنجر گذاشتن بیخ گلوش، فقط یا علی گفت. همرزماش این طرف تا بریده شدن صدای خرخرش رو شنیدن. الله وای، این میثم تمار نیست؟ این میثم تمار که بر روی دار انقدر یا علی گفت از روی نخل کشیدنش پایین، زبانش از تو کامش در آوردن، با چشماش اشاره میکرد یعنی علی. مادر دنیا هم میتونه شمر به دنیا بیاره، هم میثم تمار، هم ابوذر. این من و توی انسانیم که تصمیم میگیریم تو این عصر عجیب و غریب آخر الزمان کدام طرفی باشیم. دل خیلی ها رو تجارت برده، خدا شاهد، همه چی شده پول، همه چی مبنا شده پول. تو این دل این دوران که از یک طرف تجارت دلها رو برده، از یک طرف لهو و لعب دلها رو برده، مردانی هستن که لا تلهیهم تجاره، اینا برای خدا ایستادن، اینا به معنای واقعی کلمه مؤمنان به غیب هست. عرضم رو جمع کنم با حدیثی شریف از رسول گرامی اسلام، چه گویندهی و چه شنوندهی. آقا رسول الله خطاب به امیر مؤمنان میفرماد علیه ما سلام، چقدر زیباست، فرماد یا علی در آخر الزمان امتی هم که اینها در ایمان اعظم هم، عظیمترین ایمان رو دارن، عظیمترین یقین رو دارن، امروزیشو بگم، ندیده عاشق بشه. نه من پیغمبر رو دیدم، امامشان هم در حجاب است، امامشان هم در حجاب. یؤمنون، ایمان میارن به چی؟ به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن. به چی؟ به نوشته. شروع میکنن این احادیث و این طرف اون طرف میکنن، یه صحبت از من پیغمبر پیدا کنن، یه قال صادق و قال واقر پیدا میکنن. حق بدید، آیا اینهایی که ندیده اینجوری عاشق میشن برابرن با کسایی که من کنت مولا فهاز و علی مولای رسول الله شنیدند اما پس زدند؟ قضاوت کنیم ها، عادلانه بخوایم برخورد کنیم. این بود که رسول خدا فرمودن که ثواب انتظار اینها برای مهدی مانند 50 و در برخی روایات دیگر هست 70 شهید جنگ بدر است. عزیزان بزرگواران، قدر خودتون رو بدونید، چه اونهایی که رزمنده هستید و چه اونهایی که خانواده شهدا هستید، خودتان را در این مصیبت شریک بکنید با مصیبت زینب کبرا. بگید پسرم به فدای علی اکبر، شهید دادم. بگید پسرم به فدای علی اکبر. بگید برادرم به فدای عباس. اینجاست که من و شما تو اون اجر عظیم شریک میشیم. خوشا به سعادتتون. حضرت ابراهیم هدف اصلیش از ذبح اسماعیل این بود که ذره مصیبت رسول الله در جریان کربلا درک کنه. روایت داریم از امام رضا علیه السلام که خدا فرمود برو ببر، کارد رو هم گذاشت کشید نبرید. در آن واقعه هم کارد رو کشید آن ملعون، اما نبرید، اما او مصر بود. ابراهیم علیه السلام با شریک شدن در روضه امام حسین چه میکنه، چه اجری میخره؟ یکی از مداهای پیر غلامای اهل بیت رو میشناسم، شب عاشورا پسرش رفت و کما تصادف کرد، خیلی زیباست اون. بعد همسرش اومد گفت فلانی حاجی؟ گفت بله. گفت پا منبره خیلی شفا گرفتن، بیا بر پسر خودمونم بخواه. ایشون هم گفت ارباب داره میبینه. گفتن نداره، صلاح باشه شفا. صبح ساعت 10-11 صبح که میخواست بره مجلس روزه ظهر عاشورا رو علم بکنه، پسرش از دنیا رفت. نرفت بیمارستان، گفت روزه به هم نخور. زیر دستاشو گرفتن آوردنش تو هیئت، به زور نگهش داشته بودن. داغ پسر سنگینه، کمر مشکنه. ایستاد گفت از اربابم ممنونم، امروز تازه روزه علی اکبر فهمیدم یعنی چی. خوشا به حال اون کسایی که امروز میتونن این روزه ها رو درک کنن و در این مصیبت عظیم خودشون رو شریک کنن. ما در زیارت عاشورا میگیم لقد عظم مصابی بکن، یعنی این مصیبت منه، یعنی دوست داریم خودمون رو شریک کنیم و در این شراکت در مصیبت اجرها میدهند، اجرها. از خداوند متعال میخواییم که به حق این خونهای به ناحق ریخته شده هرچه سریعتر ظهور منتقم آل الله حضرت بقیت الله رو در زمان عمر خود ما و انشالله این فاطمیون در رکاب آقاشون برن به جنگم قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.